تشیع، هویت و تاریخ. درس 11، مهمترین سرفصل‌های مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی. علل اصلی پیدایش فرقه‌های شیعه، اختصاص مسئله مهدی به شیعه امامیه یا فراگیریان در میان سایر فرق و مذاهب، بررسی ویژگی‌های فرقه کیسانیه، تفاوت بطریه با اهل سنت، بررسی عقاید فرقه اسماعیلیه و تفاوت‌های آن با سایر فرق تشیع.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته از فرقه های مختلف تشیع نام بردیم و گفته شد که علت اساسی شکل‌گیری فرقه های تشیع چه بود و چرا این همه فرقه های شیعه رو پرتعداد و پرحجم نشون دادند. امروز میخوایم از مهمترین فرقه های شیعه اطلاعاتی رو ارائه کنیم و در پایان با تفصیل بیشتری از علل و انگیزه های شکل‌گیری فرقه های شیعه بحث کنیم. اشاره کردیم که از بین فرقه هایی که نام برده شدند توسط مخالفان، چهار گروه در تاریخ تشیع شایسته نام فرقه هستند و بقیه اونها رو ما به عنوان یک فرقه نمی دانیم، یا آراء اجتهادی است یا تشخیص مصادیق هست و کلن این اختلافات به گونه ایست که فاصله و شکاف جدی میان گروه های شیعی ایجاد نمی کنه. اما این چهار گروه، گروه هایی هستند که از نظر اعتقادات و پاره ای از اصول دچار اختلاف شدند و تا حدودی فاصله اونها زیاد شد. به ترتیب تاریخی گفتیم: یک، گروه کیسانیه، دو، زیدیه، سه اسماعیلیه و چهار امامیه است. این که من گفتم به ترتیب تاریخی، یعنی سه گروه نخستین به همین شکل به وجود آمدند و امامیه به عنوان خط اصیل تشیع که از آغاز تا پایان و امروز همچنان به عنوان یک بدنه اصلی جامعه شیعه به شمار میره. گروه کیسانیه با این مقدمه آغاز شد که پس از قیام عاشورا و به ظاهر شکست بسیار تأسف برانگیز و خونین جامعه شیعی، یأس و ناامیدی محیط تشیع رو فرا گرفت. امام زین العابدین علیه السلام که خود در واقعه عاشورا بودند و با چشمان خودشون بیوفایی پاره از شیعیان رو دیدند و اون صحنه های فجیع رو به یاد داشتند، بنابر اون استراتژی و خط مشی کلی، مبارزه علنی با حکومت رو مفید و مثمر ندیدند. از این رو امام برای سالها دور از محیط سیاسی، به ظاهر سیاست فعال، به کار تبلیغ و ترویج و معرفی چهره باطل پرداختند. این دوره فترت فعالیت سیاسی از یک سو و ناامیدی جامعه شیعه از سوی دیگر سبب شد که شعار مختار که به عنوان طالب خون سیدالشهدا قیام کرد، زمینه مساعدی رو در بین شیعیان فراهم کنه. شیعیان کوفه و سایر نقاط برگرد مختار جمع شدند تا جبران کنند خطای عدم نصرت امام حسین علیه السلام رو. قیام مختار که بالا گرفت، به تدریج آرا و اندیشه‌های اعتقادی چاشنی این نظام شد و این انقلاب شد. در آغاز سخن در این بود که مختار به دستور محمد ابن حنفیه برادر سید الشهدا برای طلب خون اون حضرت و انتقام از جائران قیام کرده. کم کم کسانی در لشکر مختار پیدا شدند، از موفقیت و پیروزی های او هم استفاده کردند و کم کم این قیام رو چهره ای فراتر از یک حرکت طبیعی سیاسی و دینی قلمداد کردند. کم کم سخن از این شد که مختار نماینده مهدی این امته و کم کم محمد ابن حنفیه در بین بعضی از این شیعیان تبلیغ شد که این همون مهدی موعود هست. خب عزیزان می دانند که مسئله مهدی، یعنی اون موعودی که قرار است در آخر الزمان بیاد و جهان رو پر از عدل و داد بکنه، امری مشترک و مسلم بین همه گروه های اسلامی است. اهل سنت اگر از ما نگیم بیشتر روایت در این باب دارن، بی تردید کمتر از ما روایت از رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله ندارند. این اعتقاد به اینکه مهدی قیام خواهد کرد و احکام اسلام رو اجرا میکنه و ظلم و بیداد رو برمی اندازه، این انگیزه ای شد که کم کم این شعار بازگشت مهدی، اونم با مصداق محمد ابن حنفیه، بین یک گروه هایی جا افتاد. شما شرایط روانی رو در نظر بگیرید، جامعه دچار یک التهاب شدید بعد از اون شکست بسیار تأسف برانگیز، ظلم و جور در محیط اسلامی فراوانه، در اون فضای تاریک و ناامیدی قیام مختار یک نقطه درخشان تو این فضای تاریکه، این فرصت رو داد حالا عده‌ای با عمد یا یه عده‌ای روی جهالت که الانم هست ذوق زده میشن، احساسی میشن، یه تفسیر رو از ناحیه خودشون تبلیغ میکنن، توده های اجتماعی هم که دقت نمیکنن دنبال این حرفا را میفتن. کم کم از درون قیام مختار یک فرقه اعتقادی پیدا شد. ما وقتی بررسی میکنیم کیسانیه رو، میبینیم که این فرقه در اصول اعتقادات و مباحث دینی و مذهبی در اکثر موارد با مذهب تشیع همراهه. امامت، حتی غیبت، ظهور، خب میبینید در مصداق خطا میکنه این گروه، خطا میکنن و محمد ابن حنفیه که خب فرزند امیر مؤمنان هم هست، اون رو به عنوان مهدی میشمارند. ما هیچ دلیل تاریخی نداریم که نشان بدهد که محمد ابن حنفیه خودش چنین ادعایی کرده باشه و هیچ دلیل تاریخی هم وجود ندارد که حتی مختار در باب محمد چنین ادعایی رو مطرح کرده باشه. اونچه وجود دارد این است که در بدنه لشکر و طرفداران مختار و توده های شیعه چنین تلقی مطرح میشه. خب معمولا حرفای توده ای زود جا میفته و کنترلش هم خیلی مشکله. اونچه کیسانیه رو به یک فرقه تبدیل کرد اعتقاداتی بود که به دنبال این پیدا شد. خب اعتقاد پیدا کردن که محمد ابن حنفیه غیبت دارد، اینکه فرض کنید در کوه رضوا مخفی شده، بعد از مدتی دوباره برمیگرده، او نمرده. از بین برخی از این کیسانیه ها اعتقادات قلوب آمیز هم سر زد. کم کم یه مقام فوق بشری و الهی قائل شدن برای محمد ابن حنفیه و بعداً جانشینان او، اینها سبب شد مجموعه از عقاید که کیسانیه رو متمایز کرد و گفته شد که اینها یک فرقه شیعی هستند. و الا در عمق اعتقاد وقتی نگاه کنید، در اصول و مبانی اعتقادی کیسانیه اعتقاد به تشیع داره، خلافت بلافصل رو قبول داره، بعد از امیر مؤمنان اکثریت قریب به اتفاق اینها امامت امام حسن علیه السلام رو هم قبول دارن، حتی امامت سید الشهدا رو هم قبول دارن. حالا یکی در مصداق امامت و جانشینی بعد از امام حسین اشتباه کردند و یکی پاره عقاید انحرافی که به تدریج در بین اونها راه پیدا کرد. البته فرقه کیسانیه که از حدود سالهای 70 به وجود آمد و خودنمایی کرد، شاید بیش از 50 سال دوام نیاورد و در نیمه های دوم قرن دوم هجری عملا دیگه از کیسانیه خبری نبود. عرض خواهم کرد که یکی از انگیزه های مهم برخی از این فرقه ها انگیزه های سیاسی است. این انگیزه ها اگر در آغاز کیسانیه نبود، اما به تدریج پیدا شد و کم کم یک نوع ائتلاف میان کیسانیه و خلافت عباسی به وجود آمد و کم کم بساط کیسانیه برچیده شد. این به عنوان اولین فرقه ای که برای تشیع نام برده شد. فرقه دوم از نظر ترتیب تاریخی زیدیه است. خب زیدیه هم باز گفتیم مولود یک اشتباه تاریخی در تطبیق امامت بر زید ابن علی ابن الحسین بود، اما به تدریج در حاشیه این جریان اندیشه هایی در باب امامت مطرح شد که با ایده ها و انگاره های تشیع حقیقی اندکی فاصله داشت. در واقع مورخان و محققان تاریخ این رو تأکید کردند که زیدیه درست است که منصوب به زیده، اما در واقع ریشه تاریخی زیدیه به قبل از زید برمیگرده، قبل از اینکه زید اساساً به عنوان یک شخصیت مطرح بشه. ریشه گروه زیدیه رو گروه دیگری نام میبرند که البته گروه نیستند، یک اعتقادی است که در کوفه اون زمان پدید آمده که اصطلاح از سوی اصحاب ائمه این گروه به نام بطریه یا بطریه نامیده شدند. خب اینا کی بودند که بهشون گفتن بطریه یا بطریه؟ اینها یک گروهی بودند که بعضن از اصحاب امام باقر علیه السلام هم در بین اونها بود، از شیعیان امامی بودند، اما به تدریج یک حاشیه‌ای بر فکر تشیع زدند. ما در آغاز این سلسله مباحث گفتیم که معنای تشیع یعنی احقیت یا خلافت بلافصل امیر مؤمنان است. خب اینها هم چون شیعه هستند همین اعتقاد میپذیرند، معتقدند که امیر مؤمنان خلافت بلافصل است و حق به خلافته. اما گفتن درسته که امیر مؤمنان حق به خلافته، اما بیان بررسی کنیم ببینیم چرا امیر مؤمنان کنار رفتند. آیا خروج ایشون از امامت به خلافت یک امر اختیاری نبود؟ چون حضرت دیدن کسی ایشون رو یاری نمی کنند، شرایط مساعد نیست، خب رها کردند، راضی شدند که دیگران وارد امر خلافت بشه، اینو فرض گرفتند. گفتن خب اگر چنین چیزی درست باشه، بد نیست این گونه بگیم که درست است که خلافت امیر مؤمنان حق ایشون هست و حق الهی است، اما اگر امام بخواهد و راضی باشد می تواند به صورت موقت این خلافت رو واگذار کنه. خب کس دیگری که میاد خلیفه میشه، درسته که خلیفه حق نیست و ما او رو به عنوان خلیفه برحق نمیشناسیم، اما چون خلیفه حق رضایت داده، حق طرد و لعن و بیرون روندن او رو هم نداریم، باید ما هم راضی باشیم. ببینید تفاوت میان این گروه که اصطلاح بطریه میگیم و اهل سنت در کجاست؟ اهل سنت کسانی هستند که از آغاز میگن خلافت امیرالمؤمنین بعد از پیامبر خلافت الهی نیست، خلافت بلافاصله هم نیست. امیرالمؤمنان رو قبول داریم، علی بن ابی طالب رو قبول داریم به عنوان خلیفه چهارم، خلیفه حقیقی بعد از پیامبر ابوبکر هست، بعدش عمر بن خطاب، بعد عثمان، بعد امیر المؤمنان صلوات الله علیه. این فکر اهل سنت. این گروه بطریه که میگیم پدران و پیشینیان زیدیه هستند، میگفتند در این جهت که خلیفه برحق امیر مؤمنانه، ما مخالف اهل سنتیم، ما شیعه هستیم. ما میگیم هر کسی که پس از پیامبر غیر امیر المؤمنین خلافت کنه، این حق خلافت رو نداره. اما میگیم حالا اگر خود امیر مؤمنان موافقت کرد، ما دیگه نباید خیلی اینجا شور بزنیم، دعوا را بیاندازیم، چون خود خلیفه حق که امیر مؤمنانه رضایت داده، ما یه جور راضی هستیم. درست است که او خلیفه برحق نیست. این گروه بطریه یا بطریه، بهشون گفتن بطریه، بطری یا بطریه یعنی کسایی که ابترند، کوتاه میان یا کوتاه میکنند. اینا کسانی هستند که بخشی از تشیع رو کوتاه آمدند. امامت شیعی دو بخش داره و دو رو داره: یک، اثبات امامت حق است، دوم انکار امامت باطل و غاصب. حالا انکار، انکار علمی، انکار اعتقادی. اینها در بخش اول با تشیع همراهند و شیعند، در بخش دوم از این موضع تشیع کوتاه میان، به اصطلاح اهل براءت، اهل رد و اهل رفض نیستند. چرا این گروه پیش آمدند و این اعتقاد رو پیدا کردند؟ وقتی ما بررسی تاریخی میکنیم، میگیم علت اصلی این اعتقاد یک مصلحت اندیشی سیاسی بود. اینا میگفتن اگر ما دعوا را بندازیم، الان بخوام بستر خلافت خلفای قاسب بحث بکنیم، نتیجه این خواهد شد که ما افتراق پیدا میکنیم، با جامعه اسلامی نمیتونیم وحدت داشته باشیم، هماهنگ باشیم، پس بنابراین خوب است که از اینا کوتاه بیان، صرفا خلافت امیرالمومنین رو بگیم و رد بشیم. خب در مقابل تفکر اصیل امامیه و شیعه معتقد بود که درست است، بحث وحدت، هماهنگی، عدم تضاد به جای خود، اما مسائل علمی و ایمانی رو نمیشه وجه المصالحه بحث‌های سیاسی قرار داد. این اختلافی بود که میان بطریه و جامعه شیعه به وجود آمد. اینها کسانی بودند که قبل از اینکه زید وارد کوفه بشه و اعلام قیام بکنه علیه بنی امیه، اینها یه گروهی رو در کوفه در بین شیعیان تشکیل میدادند. وقتی که زید بن علی وارد کوفه شد و اعلام قیام کرد، اولین گروهی که به زید پیوستند همین گروه بودند. در صفحه اول قرار گرفتند، با زید همراه شدند، البته بقیه شیعیان هم همراه شدند، خط امامی هم همراه شدند، فرزندی از فرزندان پیامبر برای مبارزه با باطل قیام کرده، حمایت از او لازمه. با این اعتقاد همه بیعت کردند. در اثنای قیام بین این دو گروه شیعه، یعنی گروه اصلی و بطریه، اختلاف شد. گروه اصلی میگفتن ما با این اعتقادات بطریه هماهنگ نیستیم، امامت، محبت، ولایت باید در کنارش براءت هم باشه. مسئله اختلاف کشید به زید. زید چون نخواست وارد بحث اختلاف اینها بشه، بین این گروه ها اختلاف شد و قیام زید هم میدانیم که با شکست مواجه شد. گروه بطریه پس از زید ابن علی به نام زیدی معروف شدن. چرا؟ چون همین گروه بطریه کسانی بودند که اطراف زید رو گرفتند، با او ماندند و بعدن امامت او رو تبلیغ کردند. زیدیه غیر از اینکه در مسئله امامت با تشیع همراه است، ائمه نخستین شیعه رو هم امام می‌داند، اما به تدریج به دلیل همین مصالحه‌ای که با گروه‌هایی از اهل سنت کردند، زیدیه با معتزله هم فکر شدند با گروهی از اهل سنت و کم کم عقاید اصیل امامیه در باب توحید و سایر وجوه در زیدیه کمرنگ شد و پاره از آراء معتزلیان وارد آراء زیدیه شد. از این جهت زیدیه رو به عنوان یک گروهی در تشیع میشناسند که خب اختلاف و فاصله نسبی هم با امامیه و شیعه اصیل داره. خب زیدیه هم در تاریخ خب در یه دوره بسیار البته رونق داشتن، اما کم کم بساط زیدیه هم فروکش کرد. اینها به ایران منتقل شدند، در شمال ایران مازندران کنونی طبرستان اقامت کردند، از اونجا عده‌ای از اونها به یمن رفتند و کم کم جریان زیدیه کمرنگتر شد تا اینکه در این دوران اخیر تنها زیدیه در منطقه یمن، بخشی از یمن کنونی، استقرار دارند. البته عقاید زیدیه هم دچار تحول شده و امروز آراء زیدیان به آراء امامیه خیلی نزدیک هست و همراهی و همسویی بسیاری وجود داره. از نظر جمعیت یک گروه بسیار بسیار محدود در جامعه بزرگ شیعی تلقی میشند. گروه سوم اسماعیلیه هستند که گفتیم اسماعیلیه از اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام آغاز شد. اینها باورشون این بود که اسماعیل جانشین برحق هست، پس از او سلسله امامانی رو قرار دادند که از سلسله امامان شیعی متفاوته. اون چه اسماعیلیه رو به عنوان یک فرقه ممتاز میکنه، حالا غیر از این که تشخیص در مصداق رو اشتباه کردند، عقایدی است که به تدریج اینها رو در امامت شیعی وارد کردند. از جمله بحث امامت باطنی رو مطرح کردند. سلسله امامان رو باطنی و غیر ظاهری تعریف کردند. مراتب قرار دادند برای امام و یاران امام و سلسله مراتب تا انسانهای عادی. از این جهت اسماعیلیه از بحث‌های توحیدی گرفته تا بحث‌هایی که در مورد وحی و نبوت دارن، تا مسائل مربوط به امامت و یا حتی در بحث‌های نفس‌شناسی و معاد، مقداری با عقاید امامیه و تشیع اصیل فاصله دارند. البته اسماعیلیه به تدریج به دو شاخه اصلی از قرن چهارم تقسیم شدند، شاخه‌ای که در ایران بودند و شاخه‌ای که در مصر بودند، و خب با حکومت بزرگی در مصر تشکیل دادن اسماعیلیان و سالها در اونجا حاکم بودن، اما باز اسماعیلیه به تدریج از بین رفتن، جذب تشیع امامی شدند و امروز از اسماعیلیه تنها گروه بزرگی که وجود دارد در بخشی از هندوستان هست که اینها مرام اسماعیلی رو البته به صورت ضعیفی در خودشون حفظ کردند. البته اسماعیلیه با کمی تعدادشون اما امکانات مالی خوبی دارند و از این رو تبلیغاتشون در سطح بین المللی بسیار بیشتر و پرحجم‌تر از حجم واقعی اونهاست. خب در کنار این سه گروه، گروه امامیه یا اثناعشریه قرار دارند که امروز اصل تشیع جهانی رو تشکیل میدند. این گروه امتداد امامت رو تا 12 امام دنبال میکنند و هم در مصداق هم در مبانی به بنیادهای تشیع وفادارند. ما در جلسه آینده و جلسات آینده از ویژگی‌های تشیع راستین سخن خواهیم گفت و اشاره می‌کنیم که در چه مواضعی تشیع راستین با گروه‌های فرقه‌ای که در تشیع به وجود آمده اختلاف دارند. پس دو بحث دیگر تا پایان این سلسله ابحاث باقی میمونه. یک بحث ریشه یابی و علل شیگیری فرقه های شیعه است که این بحث مهمی است که حتما باید بهش بپردازیم، و بحث دوم در باب حقیقت تشیع، اوصاف شیعه حقیقی و اینکه یک مؤمن شیعی بنابر دستورات قرآنی و اهل بیت عصمت و طهارت باید به چه اصولی وفادار باشه و چه اندیشه ها یا اعمالی رو سرلوحه زندگی خودش قرار بده. تا جلسه آینده که این دو بحث رو پی خواهیم گرفت، شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.